ഇതാണ് മണ്ഡല്.
سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که موسی محمودی فعال جامعه مدنی لوگر که در مورد سوی رفتار جنسی با برخی از دانش آموزان پسر در آن ولایت گزارش را نشر کرده بود، نسبت دلایل امنیتی افغانستان را ترک کرده است. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات افغان و عربستان سعودی در زمینه شریک ساختن اطلاعات در مورد شبکه‌های تروریستی و تلاش‌های سعودی در پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. صدر اعظم جرمنی میگوید کشورش علاقمند است تا از دیالوگ بین‌الافغانی میزبانی کند. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از بزرگداشت 75مین سالگرد آزادی اردوگاه آشویتس برای عملیات لفظی بر ایران استفاده کردند. آرشمایین هستم با مشروع خبرها. مقامات افغان و عربستان سعودی در زمینه شریک ساختن اطلاعات در مورد گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی منطقه‌ای و تلاش‌های سعودی در پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور دیروز در حاشیه کنفرانس بین‌المللی اقتصادی در شهر داووس سوئیس با فیصل بن فرحان آل سعود ملاقات کرده است. در اعلامیه همچنان گفته شده هر دو جانب روی پروسه صلح تقویت نقش علما در این پروسه، به طور خاص تلاش های سعودی در روند صلح افغانستان، شریک ساختن اطلاعات در مورد گروه ها و شبکه های تروریستی و تلاش های مشترک به خاطر کاهش تنش های منطقوی صحبت کردند. حکومت افغانستان همواره نقش عربستان را در پروسه صلح این کشور مهم خوانده، به طور پیهم خواستار مساعدت سعودی در روند صلح افغانستان شده است. عربستان سعودی با پاکستان روابط نزدیک داشته و بر رهبران طالبان تأثیر دارد. مقامات محلی ننگرهار میگویند مرحله دوم عملیات نظامی در ولسوالی شیرزاد این ولایت روز پنجشنبه آغاز شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار مرحله دوم عملیات نظامی نیروهای مشترک افغان به رهبری اردوی ملی آغاز شد و پس از پاکسازی کامل این ولسوالی از وجود شورشیان مسلح پایان می‌یابد.
به گفته آقای شیرزاد در مرحله نخست عملیات امنیت در مسیر راه ولسوالی شیرزاد تأمین شده و چندین پسته امنیتی نیز در آن مناطق افراز شده است. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در 30مین بازیش در رقابت‌های جهانی امروز با تیم کانادا مسابقه می‌دهد. این بازی ساعت 12:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می‌شود. افغانستان روز چهارشنبه در 2مین بازی خود در این رقابت‌ها در آفریقای جنوبی تیم امارات متحده عربی را با تفاوت بزرگ شکست داد و در صدر جدول قرار گرفت. قبل از این بازی تیم کرکت افغانستان در نخستین بازیش در این مسابقات تیم کشور میزبان آفریقای جنوبی را شکست داده بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی بشنوید. ایالات متحده آمریکا بر 4 شرکت انرژی تحریم‌های اقتصادی جدید را وضع کرد که با مساعدت با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران متهمند. این تحریم‌ها دیروز بعد از آن اعلام شد که حدود 3 هفته قبل در نتیجه حمله هوایی نیروهای آمریکایی، جنرال قاسم سلیمانی، قمندان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در حومه میدان هوایی شهر بغداد، پایتخت عراق، کشته شد. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا دیروز با اشاره به تحریم‌های جدید گفت ایالات متحده اقدامات جدید را انجام می‌دهد که فشار بیشتر اقتصادی آن بر کمپاین تمویل فعالیت‌های بی‌ثباتی ایران و جلوگیری از همه منابع جمع‌آوری عواید رژیم برای آن است. وزارت خزانه آمریکا می‌گوید شرکت‌هایی که تحریم‌های جدید بالای آنها وضع شده، دو در هنگ کنگ، یک در شانهای و دیگر در دبی مستقرند. به گفته وزارت خزانه آمریکا این شرکت‌ها در شراکت با اداره ملی نفت ایران به ارزش صدها میلیون دلار صادرات را انجام دادند که با نیروی قدس سپاه پاسداران کمک کرده است. نیروی قدس در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده آمریکا شامل است. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از بزرگداشت 75مین سالگرد آزادی اردوگاه آشویتز برای حملات لفظی بر ایران استفاده کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل حکومت ایران را ضد یهودترین رژیم کره زمین خوانده، گفت هولوکاست دیگر وجود نخواهد داشت. آقای نتانیاهو دیروز در شهر بیت المقدس در گرد همایی بیش از 40 رئیس جمهور و دولت در مجمع جهانی هولوکاست یا قتل حامی یهودان در جریان جنگ دوم جهانی توسط آلمان نازی با اشاره به ایران گفت ما باید اتخاذ موضع یک پارچه و قاطی را در برابر ضد یهودترین رژیم کره زمین مشاهده کنیم، رژیمی که به طور آشکار در صدد توسعه اسلحه هسته‌ای و نابودی یگانه و تنها دولت یهودی است. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا از جامعه جهانی خواست تا در برابر ایران محکم بیستند و آن را تنها کشور جهان بدانند که انکار هولوکاست سیاست دولت آن است. تهران ادعای تلاش برای توسعه اسلحه هسته‌ای و یهود ستیزی را رد کرده ادعا می کند گرچه با دولت یهود مخالف است و از آرمان فلسطین پشتیبانی می کند، اما با یهودان از جمله اقلیت یهودان در خود ایران مشکل ندارد. و خبر آخر این که در تلاش جلوگیری از انتشار یک نوع ویروس جدید در چین، اقدامات شدید در همه شهرهای ولایت مرکزی اوبی اتخاذ شده است. در نتیجه این ویروس تا اکنون 25 تن جانهایشان را از دست دادند و بیش از 830 تن به آن مبتلا شدند. بخش اعظم سیستم حمل و نقل در شهر 11 میلیونی ووهان مرکز ولایت اوبی صبح دیروز به حالت تعلیق درآورده شد. سازمان صحی جهان دیروز گفت هنوز موقعی آن نیست که وضعیت اضطراری یه بین المللی را اعلان کند و به گفته WHO در حال حاضر صرف چین با وضعیت اضطراری روبروست. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. موسا محمودی فعال مدنی افغان که بدرفتاری جنسی علیه دانش آموزان پسر در ولایت لوگر را افشا ساخت، به دلایل امنیتی به خارج از افغانستان رفته است. یک نهاد جامعه مدنی میگوید که موسا محمودی به دلیل موجودیت تهدیدهای بلند امنیتی بر ضد وی، دو هفته قبل همراه با خانواده‌اش افغانستان را به طور موقت ترک کرده است. یک منبع ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان هرچند از رفتن آقای محمودی ابراز بی‌خبری کرده است، اما گفته که این نهاد متوجه امنیت او بوده است. جزئیات بیشتر را همکارم نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
موسا محمودی که در اواخر ماه عقرب سندهای را درباره بدرفتاری جنسی علیه دانش آموزان پسر در ولایت لوگر منتشر کرد، دو هفته پیش همراه با خانواده و همکارانش به یک از کشورهای همسایه افغانستان رفته است. زمره فقیری رئیس مؤسسه مسئولیت و کاهش خطر روز جمعه بر رادیو آزادی گفت در انتقال او به یک از کشورهای همسایه نهادهای جامعه مدنی همکاری کردند. به گفته او محمودی در هیچ کشور پناهنده نشده و به گونه موقت به یکی از کشورهای همسایه رفته است. فقیری دلیل رفتن محمودی به بیرون از کشور را موجودیت تهدیدهای امنیتی عنوان می‌کند که به گفته او علیه محمودی همکاران و خانواده‌اش وجود داشت.
تهدیدهای بسیار شدید علیهشان بود، حتی اعضای فامیل از یا مورد بازجویی قرار گرفته بود، لاتکوف شده بودند. اینا را به حساب به خاطر حفظ جانشان ما مجبور شدیم که اینا را از کابل بر طور موقت بکشیم.
در همین حال یک منبع امنیت ملی که نمیخواهد در گزارش از او نام گرفته شود به رادیو آزادی میگوید علیه محمودی تهدید وجود داشت، از همین خاطر برای چند روز او را در امنیت نگهداری کردیم. با گفته منبع امنیت ملی پس از آن که آقای محمودی به کمیسیون حقوق بشر افغانستان تحویل داده شد نیست، این نهاد متوجه امنیت او بود. منبع امنیت ملی می افزاید که بقیه نهادهای امنیتی نیز مسئولیت داشتند تا متوجه امنیت او و همکارانش باشند. موسا محمودی رئیس جامعه مدنی ولایت لوگر اواخر ماه عقرب سندهایی را به رسانه‌ها سپرد که بر اساس آن اخیراً بیش از 500 دانش آموز پسر در 6 مکتب در ولایت لوگر مورد سوء استفاده جنسی برخی معلمان مکاتب قرار گرفته بودند. پس از نشر آن گزارش در رسانه‌ها ریاست امنیت ملی او را بازداشت کرد و طی یک نامه خبری ادعا کرد که محمودی به خاطر پرونده پناهندگی‌اش این ادعا را کرده است. به دنبال نگرانی سازمان عفو بین الملل و اظهارات سفیر پیشین آمریکا در کابل مبنی بر بازداشت شدن محمودی، امنیت ملی او را به کمیسیون حقوق بشر افغانستان تحویل داد. تلاش کردیم تا دیدگاه موسا محمودی را نیز در این گزارش بگیریم، اما موفق نشدیم.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که کار روی ایجاد گروه حمایت از روند صلح افغانستان ادامه دارد. به گفته این وزارت، چندین کشور و سازمان بین‌المللی به شمول ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد عضویت این گروه را خواهند داشت، در حالی است که طالبان تا هنوز به گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان حاضر نشدند، اما چندین دور گفتگو را با ایالات متحده انجام دادند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان در ادامه تلاش‌ها برای برقراری صلح در افغانستان، گروه حمایت از روند صلح این کشور را ایجاد می‌کند. ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که کار درباره ایجاد این گروه ادامه دارد. بانو انوری افزود، ایالات متحده، سازمان ملل متحد و شماری از کشورها و سازمانهای دیگر اعضای گروه پشتیبانی از پروسه صلح افغانستان خواهند بود.
اعضای گروه را سفارتخانه‌ای تشکیل می‌دهد که در روند صلح افغانستان دخیل هستند، تمویل کنندگان کلیدی روند صلح افغانستان و همچنان نهادهای مرتبط بین‌المللی. دیروز وزیر دولت در امور صلح با سفیر کشورهای روسیه، ترکمنستان، اندونزیا، عربستان با اونا ملاقات داشت، یعنی امینا اعضای از این گروه خواهد بودن. کار شروع شده. معنایش این است که تنها امینا، منظورم این است که به می شکل شروع خواهد شد با اونا دیدارای انفرادی و با تعقیبش گروه به شکل مجلس گروهی خواهد داشتیم که باز اون مرحله بعدی.
وزارت دولت در امور صلح میگوید که گروه حمایت از پروسه صلح این کشور به هدف تقویت اجماع بین‌المللی و انسجام و هماهنگی بیشتر در راستای پشتیبانی از این روند ایجاد می شود.
مسئولان محلی ولایت فراه میگویند با آموزش حرفه‌ای حدود 5 سنتن زمینه کار برای آنها فراهم شده است. این افراد به حمایت اداره کار و امور اجتماعی ولایت فراه از یک دوره 6 ماهه آموزش حرفه‌ای فارغ شدند. جزئیات بیشتر را همکارم حفیظ نورزاد از فراه گزارش می‌دهد.
فیض محمد یکی از فارغ التحصیلان دوره آموزش حرفه خیاطی در فراه است. او حالا در مرکز شهر فراه دکان خیاطی باز کرده و برای خانواده 6 نفره خود از این را کسب درآمد میکند.
نام من فیض محمد، باشنده ولایت فراه. من از کورس‌های فن حرفه‌ای فارغ شدم و فعلا در شهر فراه خیاطی دارم. بسیار خوشحالم و از دولت تشکر میکنم، زمینه کار را برایم مساعد ساخت. از همین شغل که دارم بسیار راضی، با خرج و مصارف فامیل خود را به پیش میبرم. از دیگر جوانان خواهش میکنم که بیکار ننشیند و همین کورس‌های را به پیش ببرند. قبلا ما بیکار بودیم، کار شغل نداشتیم، بیکار میگشتیم. فعلا همین کورس‌ها با ما خیلی خوب شد.
تعداد از افرادی که در این دوره‌های 6 ماه اشتراک کرده بودند میگویند که با ختم برنامه آموزشی مسیر زندگی آنها تغییر کرده است. احسان الله و امین الله دو تن از شاگردان کورس‌های فن حرفه.
پیش از اینکه اینجا بیای وضع اقتصادی هم ضعیف بود، جای هم کورس نخونده بودی، ولی حال خوشبختانه تا اکادمی فهمید چیزایی که درس خونده.
موبایل سازی اومدم به خاطر که یک شغل آزادی ما برای خود انتخاب کردی. خوب شغلی هم هست ان شاء الله، و در زندگی انسان هم اگر این به پایان برسه خوب تاثیر گذاره و انشالله زندگی انسان به سبب همی گوشی سازی که هستی شغل خوبی هست، آدم میتونه بزی یک زندگی خوبی برخو انتخاب.
محمد رسول از مسئولان این اداره گفت که دوره های آموزش فن حرفه که سوی ریاست کار امور اجتماعی فراد در 8 رشته از جمله موبایل سازی، برق، خیاطی، لوله کشی و روشگری برگزار شد.
ما در مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای 8 رشته داریم. در از این 8 رشته به حساب 4 رشته از اینا به حساب زنانه است و 4 رشته شان مردان هستند و قشری است که اینا به حساب اواره شده از در اثر جنگا و سیلاب زدگی. بیشتر از اینا صاحب کار شدن. سالهای قبلا ما این کارا رو داشتیم، فعلا دکان دارن، کار میکنن، این ناناور خانه.
در هر دوره آموزشی 6 ماهه تقریبا 240 تن از زنان و مردان آموزش می‌بینند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فراه.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. شما می توانید تازه ترین مطالب را از طریق وبسایت این رادیو هم تعقیب کنید. حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی که با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام به شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم فرصت نشر برنامه مجله آزادی رسید و من فیض الله قرداش با شما هستم. در این یک هفته‌ای که گذشت، حین جمع‌آوری مطالب، خبرهای ناخوشایند از درگذشت هموطنان در روزهای هفته داشتیم و از جمله درگذشت سینماگر خوب افغانستان جوانشیر حیدری. و خلاصه روزگار آبستن حوادث است و این معلوم نیست که چه اتفاقاتی در پیش روست. مطالبی که در این شماره مجله آزادی آماده داریم این هاست: سخن هفته در مورد نبود اهتمامات زمستانی، جالب ها در رسانه ها، مصاحبه با دکتر فرید بیژن آگاه تاریخ ادبیات، هنرمند آگاه جوانشیر حیدری سینماگر مشهور کشور درگذشت، کتابخانه بامیان کتابخان ندارد، گزارش از آن دیار، اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما در آغاز توجه کنید به چند خبر فرهنگی از رویا معدومی.
سه‌شنبه گذشته جوانشیر حیدری سینماگر معروف افغانستان به سن 68 سالگی درگذشت. صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به رادیو آزادی گفت که آقای حیدری در اثر سکته قلبی چشم از جهان بست. وی در گذشت حیدری را زایه بزرگ خواند. وزارت اطلاعات و فرهنگ مراتب تسلیت خود را به خانواده و دوستان جوانشیر حیدری و به خصوص خانواده سینمای افغانستان ابراز می کند. آقای حیدری نه تنها در بخش سینما، بلکه در بخش‌های مختلف فرهنگ و هنر نقش ارزنده داشت. در لابلای این شماره مجله آزادی در مورد این سینماگر بیشتر خواهیم گفت. دوشنبه گذشته یک سمینار آموزشی زیر نام تشریک تجارب خبرنگاران محیط زیست افغانستان تاجیکستان با اشتراک 8 خبرنگار افغان در شهر دوشنبه تاجیکستان پایان یافت. این سمینار که از سوی نهاد میدیوتیک افغانستان به حمایت مالی نهاد ارتباط تیلو و دعوت هفته‌نامه ملت تاجیکستان راه اندازی شده بود، خبرنگاران افغان و تاجیک که در بخش محیط زیست اطلاع رسانی می کنند، تجاربشان را در رابطه با چالش هایی که دو کشور در قسمت محیط زیست با آن مواجهند با هم شریک کردند. خانم شهادت، خبرنگار و استاد پوهنزه محیط زیست تاجیکستان، در رابطه با برنامه های آن کشور به خاطر حفظ یخچال های طبیعی، مدیریت زباله ها و پارک های ملی، شیوه های کاهش اثرات سیلاب ها و حوادث طبیعی، حفاظت حیوانات و نباتات که در حال انقراضند معلومات داد. حمیدزاده، مسئول نهاد میدیوتیک افغانستان، نقش رسانه ها را در آگاهی های حفاظت محیط زیست ارزنده دانست و گفت که تبادل تجارب در رفع چالش های محیط زیست مؤثر است. میزان خشونت ها علیه خبرنگاران در سال جاری کاهش یافته است. همایون نظری، مسئول کمیته مشترک امنیت و مسئولیت خبرنگاران هرات، در یک کنفرانس خبری گفت که در سال جاری میزان خشونت ها علیه خبرنگاران 13.2% کاهش داشته است. به گفته این نظری در سراسر افغانستان 105 مورد خشونت علیه خبرنگاران اتفاق افتاده است. این آمار در سال گذشته میلادی 121 مورد ثبت شده بود. در سال گذشته 17 مورد قتل در حمله های گروهی داعش و سایر گروه های تروریستی بالای خبرنگاران در کابل، خوست و قندهار اتفاق افتاده بود. اما در سال جاری این آمار به 5 تن کاهش داشته است که 71% کاهش قتل علیه خبرنگاران را نشان می دهد. وی با ابراز نگرانی از این موضوع می گوید، قتل، تهدید، هتک حرمت، اخراج اجباری از رسانه و عدم ارائه اطلاعات به عنوان خبرنگار از موارد است که به ثبت رسیده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
امسال در کشور ما زمستان سنگینی آمد و اما سال گذشته چنین نبود که حالا یخبندان و برفباری ها چند بار تکرار شد. یکی از موسفیدان می گفت این برفباری ها کابل قدیم را به یاد می آورد که یک ماه و یا 40 روز تنها کار ما برپاکی و راگشودن در کوچه های تنگ کابل بود و مردم قبل از رسیدن زمستان به خرید محروقات چون چوب، زغال، بوری اره و در دههای اخیر تیل و گاز هم به آن علاوه شد می پرداختن و در انتها به یک زمستان سنگین آمادگی می گرفتن و خلاصه یک اهتمام جدی به زمستان بود. و اما امروزه چنان نیست. مردم به ذخیره مواد سوخت و مواد خوراکی اهمیت نمیدهند و به این باور شدهاند هر وقتی که در کوچه و بازار برایند این چیزها در دسترس است و غافل از آنند که در کمین محتکرینی وجود دارد که با مجرد سردی هوا و بارندگی به خصوص برف نه تنها نرخ اشیا را بالا میبرند بلکه چوبهای تر و گازهای بیکیفیت و هاکذاها را برای مردم مسکین و نادار میفروشند و ظلمی بر هموطنان روا میدارند. روز گذشته همسایه‌ام را دیدم با دو پسرش به خرید چوب میرفت. پرسیدم چوب خریده بودی؟ گفت چوب خریده بودم اما ندانستم که زمستان اینقدر سنگین میآید و حالا مجبورم چوبهای تر شده را با قیمت بالا بخرم. خیر، از این بیمبالاتی چندین نقص و ضرر متوجه ما می شود و اگر دقت می نمودیم در تابستان می خریدیم هم ارزان و هم خشک بود و حال هم قیمت و هم چوب تر را می خریم و با دود و مشکلات دیگر امکان مریضی نیز بیشتر می شود. لذا اهتمامات برای زمستان و فصول دیگر باید قبلا اتخاذ شود. در دنیای دیگر مردم کم سرمایه و مامورین دولت اشیا را در خارج از فصل و سیزون آن از لیلام ها و تنزیل قیمت ها استفاده می کنند و آنها می دانند که در کدام فصل چه چیز ارزان تر می شود. و اما ما نه تنها به آن توجه نمی کنیم بلکه بعد از سردوچاری به آن نالش هم داریم و نقص کار را بر گردن دولت و محتکرین می اندازیم و این نوع مبارزه و مجادله علمی اقتصادی در نزد ما ارزشی ندارد. اما می شود چنین نکرد و هر کار را در جایگاهش انجام داد تا ضرر کمتری متوجه ما شود. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
اگر از حق نگذریم با همه نابسامانی ها، با همه بدبختی ها، با همه بی امنیتی های، با همه کمبودی هایی که در این ملک داریم، یک تعداد رهروان هنر بازو میتن تا که هنر نمره. در مجموع مثلا ما از بخش سینما مسئولیت دارم، ما نمیخویم سینمای ما بمره یا موسیقی ما یا ابشار ما کار میکنیم، اما اونطوری که بطوری که باید دولت بایی درآمدی که داشت بایی پولی که در افغانستان وارد شد اگر 0.0005% شد برای هنر و فرهنگ یک سرمایه گذاری میکردن.
صدای جوانشیر حیدری سینماگر مشهور و با نام کشور بود که هفته قبل از وی جدا شدیم و این صدا برگرفته از روز صد سالگی هنر در قوس سال روان با مجله آزادی مصاحبه مفصلی داشت گرفته شده است. میدانید سال روان میلادی برای هنرمندان افغان و آگاهان هفت شهر هنر آنقدرها جان نیفتاد و چندین هنرمند به ابدیت پیوستند. غفار قطبیار هنرمند سینما، محمد آصف جلالی کمدین سینما و تلویزیون، قادر فرخ هنرمند با استعداد سینما و چند دیگر از هنرمندان کمتر مطرحی که در اطراف و اکناف کشور این دنیا را ودا گفتند. آخرین خبر ناخوش در هفته قبل در گذشت سینماگر مشهور جوانشیر حیدری بود که در اثر ایست قلبی و فشار بالایی خون از این جهان رفت. جوانشیر حیدری مردی با تمکین، با صلابت هنری و علاقمند به وطن و هنر رایج در کشور بود و به هدف ارتقای هنر به خصوص سینما خیلی تلاش کرد و بنابر گفتش کمتر نتیجه به دست آورد. جوانشیر حیدری فعالیت هنریش را در دهه 1350 خورشیدی از رادیو افغانستان آغاز کرد و سپس در بخش‌های مختلف تلویزیون ملی و افغان فیلم کار نمود. او در این اواخر به حیث رئیس اتحادیه سینماگران افغانستان مصروف فعالیت بود. حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که جوانشیر حیدری در کنار ریاست اتحادیه سینماگران افغانستان عضویت شورای رهبری انجمن بین المللی پیوند در تاجیکستان و عضویت انجمن دوستی افغانستان و چین را هم داشت. سهراب کریمی رئیس بنیاد افغان فیلم بر رسانه ها گفته است که آقای حیدری شب دوشنبه 30 جدی در پی بالا رفتن فشار خون و بیماری قلبی درگذشته است. استاد محمد شریف شریفی استاد پوهنتون و یکی از دوستان حیدری در حساب فیسبوک خود نوشت: هنرمند بزرگی به کاروان رفتگان پیوست. جوانشیر حیدری از پیش کسوتان سینمای افغانستان به دلیل ایست قلبی جان به جان آفرین سپرد. روحش شاد و جایش فردوس برین باد. خداوند به دفتر گناهانش قلم عفو بکشد. حیدری در سال میلادی 1952 در چندول کابل متولد شد. با گفته انجینیر لطیف احمدی رئیس پیشین افغان فیلم، او از جوانشیران چندول کابل بود. در آنجا به دنیا آمد و تا آخر عمر در چندول زندگی کرد. مرحوم حیدری در لیسه عالی حبیبیه کابل درس خواند و بعد کارشناسی خود را در رشته زمینشناسی از پوهنتون کابل گرفت. بر اساس گزارش ها آقای حیدری از صنف هفتم مکتب علاقمند بازیگری بود. نمایش نامه می نوشت و در دوره پوهنتون یکی از اعضای فعال کمیته فرهنگی آن درگاه بود. در بسیاری از نمایش نامه ها نیز نقش اول را اجرا می کرد. لطیف احمدی می نویسد آقای حیدری زمانی که محصل بود اولین فیلمی را که به نام مجسمه ها می خندد را تهیه کرد. و گفته او بعد از این آقای حیدری وارد سینما شد، فیلم نامه می نوشت و بازیگری می کرد. آقای احمدی می گوید که یکی از فیلم های قشنگ آقای حیدری فیلم بابا بود که در زمان حکومت دکتر نجیب الله ساخته شد. وی گفت که حضور 45 ساله جوانشیر حیدری در عرصه سینما غنیمت بزرگ بود. و اما آقای احمدی می گوید او از فقر سینماگران و عدم حمایت دولت از سینما شکایت داشت. براستی هم مرحوم جوانشیر حیدری بیشتر از عدم توجه نهادهای بالا به هنر درد دل می کرد. و از کارهای شورای عالی هنر چندان دلخوشی نداشت. در یکی از صحبت‌هایش به رادیو آزادی چنین گفته بود:
شما ببینید امروز مثلا شورای عالی هنر در چوکات وزارت اطلاعات فرهنگ و نه با عنوان یک ارگان دولتی، با عنوان یک ارگانی که هواخواه از این است که هنر رشد پیدا بکنن، حداقل این مقدر تانستن که اونمو یاد بوده که ما سابق داشتیم از هنر که جوایز مطبوعاتی تنظیم میشد، هنرمندان تشویق میشد. ما خواستیم که در شورای عالی هنر یک بار دیگه طور مثال ما اونمو آیدیه ها را که بالا پس زنده بسازیم و هنرمندان دور هم جمع شون، یک مقدار تقدیر شون، یک مقدار تحسین شون تا حداقل از پا نیفتن.
جوانشهر حیدری در فیلم های زیادی به عنوان بازیگر و یا کارگردان کار کرده است. فیلم های حادثه، الماس، گناه، رویا و سربند از جمله محصولات سینمایی است که آقای حیدری در آن نقش بازی کرده است. آقای حیدری 13 سال مهاجر بود. بعد از برگشت به وطن فیلم جادوگر سبز نوشته جلال نورانی، فیلم آخرین شب و آخرین شعر را تهیه و کارگردانی کرد. با گفته دوستانش او در آخر عمر تنها در کابل زندگی می کرد. فرزندان و خانوادهش در خارج از افغانستان بودند. در گذشت آقای حیدری برای سینمای افغانستان یک زایعه هنری است. روح شاد و جایگاه ابدیش بهشت برین باد.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در دهه‌های اخیر تاریخ ادبیات معاصر ما چون سایر عرصه ها شامل تحولات بیشتری بود. جنگ ها و نابسامانی ها، مهاجرت ها و دوری از وطن، بالاخره ادامه ناامنی ها و تحولات پی در پی سیاسی، همه و همه تأثیرات خود را در ایجاد ادبی و خصوص شعر، داستان و نوشتار نثری داشت. و هر کدام از نویسنده ها و منتقدین ادبی در تقسیم این دوره ها و نامگذاری به آن آنقدرها اتفاق نظر ندارند. همکارم احمد تکل از دکتر فرید بیژن، استاد در پوهنتون منش، پرسیده است که به کدام دلیل دهه 60 خورشیدی را درخشانترین دوره تاریخ ادبیات افغانستان می دانند، که صحبت با جواب استاد بیژن آغاز می شود.
ببینین، اول باید روشن بسازیم که دهه 60 خورشیدی ما درخشانترین دوره نبوده، اما یکی از درخشانترین دوره است. به چند دلیل. یک، از در گذشته ها ما همیشه از لحاظ تعداد شاعر و تعداد نویسندگان ما چند تا داریم. مثلا شما دهه 50 خورشیدی رو ببینین، دهه 40 ببینین که او هم از دوره های مهم است. اما در دهه 60 شما یک نسل دارین، هم در عرصه شعر، هم در عرصه داستان، هم در زبان پشتو، هم در زبان دری. یعنی از لحاظ تعداد شما با یک نسل شاعر و نویسنده روبرو هستید. دو دیگه، از نظر تولید ادبی درخشانترین دوره است. سه دیگه، از نظر چاپ کتاب، داستان و شعر مانند نداره. چهارم و که هم به اندازه سه تا اولی مهم است، از نظر عرضه ادبیات هم شعر و هم داستان، هر سال صدها برنامه شعرخوانی و داستانخوانی در سراسر افغانستان برگزار می شد. انجمن نویسندگان افغانستان به تنهایی خود هر هفته یک برنامه برای شعرخوانی یا داستانخوانی داشت. برنامه نقد شعر، نقد داستان داشت. شعر و داستان در مکتبها و مدرسه ها هم تدریس می شد. شعر و داستان بغیر از این که در حلقه‌های ادبی مصرف داشت یا عرضه می شد، در عرصه های غیر مسلکی هم عرضه می شد. حتی میره به پادگان های نظامی، برای سربازا شعر خوانده می شد، برای سربازا داستان خوانده می شد. از این نظر اگر شما در نظر بگیرین، از نظر کمیت درخشان ترین دوره است. البته کیفیت هم عقب از کمیت نمیمونه.
خب من دقیقا میخواستم که مسئله کمیت و کیفیت بگویم، که کمیت ما میفهمیم که زیاد بوده، شما تشریح کردین، ولی کیفیت پا با پای کمیت به پیش میرفت یا نه؟
ببینین، چیزی که همیشه درباره دهه 60 گفته میشه ای که بیشتر ادبیات این دوره ادبیات سرکاری و تبلیغاتی بوده، ای درست نیست. یعنی شک نیست که در این دوره شما با ادبیات سیاسی، ادبیات تبلیغی روبروی هستین که از طرف نویسندگان و شاعران وابسته به حکومت، وابسته به رژیم آفریده میشد، خوانده میشد و حتی چاپ میشد. اما
و جریان را که شما صحبت میکنین جدا از ادبیات سرکاری که شما میگین است،
البته در جریان ادبیات سرکاری هم شما تنوع دارین. یعنی مثلا ادبیاتی است که سیاست درش انعکاس یافته اما از بار هنری بسیار درخشان هم برخوردار است. مثلا بر شما مثال میتونم شعرهای سلیمان لایق در پشتو، یا صدیق کاون و یا ایساق ننگیال مثلا در فارسی دری، مثلا عبدالله نایبی، شعرهایی است که بار سیاسی داره اما از غنای ادبی، از بار زیبایی شناختی بسیار خوبم برخوردار است. اما البته در پالوی باز یک تعداد است که شعرهای بسیار برهنه سیاسی داره که معلومدار کیفیت هنریشان بسیار در سطح پایان است.
میتونین مثلا ده نام در شعر و در ادبیات جداگانه برای ما بگیرین که از نظر شما نمایندگی میکنن از ادبیات غیر سیاسی و غیر حزبی؟
ببینین، باید ما ادبیات وام ادبیات 30 سال قبله نمیشه بسیار بسیار در قالبای کوچک تبلیغاتی سیاسی امو دوره ببینیم. باید ما ادبیات 30 سال پیش، آل 30 سال بعد، با یک وسعت نظر، با یک دیدگاه زیبایی شناختی و البته بسیار مسئولانه باید نگاه کنیم. من تو که پیشتر براتون گفتم، شما نمیدانم ایساق ننگیال که به نظر من یکی از برجسته‌ترین شاعران زبان پشتو در دهه 60 خورشیدی است، یکی از امیدهای بزرگ بود. افسوس که از دست ما رفت. شما شاعر سیاسی گوی میشناسینش یا شاعر غیر سیاسی گوی؟ برازی که ببینین، ما در دهه 60 در یک جنگ به سر می بردیم. جنگ زندگی همه کس متاثر ساخته بود. بنان خواهی نخواهی، چون جنگ بر همه چیز تاثیر داشت، شاعر و نویسنده نمیتونست از فضای عمومی به دور باشه. طبعا به یک نوع زنها، کسای اینه در شعر شاعران و داستانای نویسندگان ما تاثیر جنگ میبینین. ای به معنای سیاست زدگی نیست، ای به معنای تحزب نیست. در این دوره مثلا در سی شعر تصور کنیم که یک نسل در زبان فارسی دری به وجود آمد که هیچ گذشته پیش از این نداشتن، یا اگر پیش از این دهه هم شعرهای داشتن بسیار ناشناخته بودن. پرتو نادری، شبگیر پولادیان، قهار آسی، سبرالای سیاسنگ، لیلای سراحت روشنی، سرایای واحدی از بانوا. میبینین شما که اینمینا کل شاعران است که اینمی دوره ظهور کردن و دمی دوره هم به اوج خود رسیدن. درس داستان نویسی هم چنین است. رازق مامون فراورده از امی دوره است، اگرچه سپوجمه زریاب و مریم محبوب پیش از این داستان آفریده بودن، اما اوج داستان نویسی سپوجمه زریاب دهه 60 خورشیدی است و یکی از برجسته ترین نویسندگانه که در این دوره ظهور کرد و امروز هم آدم برجسته است، قادر مرادی است. یعنی شما میبینین که در هر دو عرصه شعر و داستان، اینا هیچ کدامشان نویسندگان حکومتی و اصطلاح یا رژیمی نیستن. یک نکته جالب در خود داره، مثلا وقتی که شما درباره داستانهای قادر مرادی توجه میکنین، قادر مرادی تکنیک ها و روش های داستان پردازی مدرن و حتی پس مدرن در داستانهای خود استفاده میکنه، داستانی که دمی دهه آفریده. جالب است قبل از این استاد رهنورد زریابی کار را انجام داده و تا حدود هم سپوجمه زریاب، اما رهنورد زریاب و سپوجمه زریاب این تکنیک ها را از طریق زبان انگلیسی و فرانسوی که یاد داشتن و تحصیلاتی که در بیرون از کشور داشتن فرا گرفته بودند.
خب فکر میکنین که از اینا از کجا میامد امی الهام یا اینمی گنجینه طرز داستان نویسی اینا از کجا الهام گرفته بودن؟
یعنی میبینین در مورد رهنورد زریاب و سپوجمه زریاب، چنان که عرض کردم، اینا چون با ادبیات غرب آشنایی داشتن و این آشنایی از طریق آموزش و تحصیل که در کشورهای اروپایی داشتن و آشنایی با زبان انگلیسی و فرانسوی فرا گرفته بودن. اما این سوال بسیار جدی مطرح است در مورد قادر مرادی. ای آدم در مزار شریف به دنیا آمد، انخوی بزرگ شد و مکتب هم در موجه تمام کرد در شمال افغانستان، در جایی که پای حتی ترجمه داستانهای مدرن هم بسیار کم کشیده شده بود. امی آدم چطور تانستی تکنیکای بسیار پیشرفته را و بسیار هنرمندانه در داستانهای خود به کار ببره. یعنی این دهه من میخوایم بگویم که از این نظر بسیار مهم است، تجربه های بسیار بومی از روش های تکنیکای پیشرفته اروپایی.
بله، و داستان و شعر ایران در همین دهه ادبیات افغانستان چقدر تاثیر داشته؟
اتفاقا بسیار اندک. شما البته یک چیز من باید عرض کنم، ما دو نوع ادبیات داریم در این دوره. یکی ادبیات است که در مهاجرت به وجود آمده، شاعران ما که در بیرون از افغانستان مخصوصا در ایران زندگی میکردن و در اموج به شعر رسیده بودن، معلوم دار به نوع از انها زیر تاثیر شاعران اموز زمان ایران بودن، مثلا کاظم کاظمی، ابو طالب مظفری، از امی گروه شاعران کال، هر کدام از اینا شاعران بسیار بزرگ و برجسته ما هستند. اما در داخل افغانستان شما تأثیر جریان ادبیات و مخصوصا شعر ایران، شعر دهه 60 خورشیدی ایران در افغانستان تقریبا هیچ نمیبینین. یعنی شعر ما از نظر قوام و قدرت و توانایی خود در سطح بسیار برجسته قرار داره. به او خاطر شما کمتر تأثیر شاعران ایرانی رو میبینین، مخصوصا شاعران دهه 60 خود ایرانه.
خب جریانات دهه 60 ما صحبت میکنیم، ولی به هر صورت جریاناتی که در دهه 70 بعد از پیروزی مجاهدین در کابل و تغییر رژیم در کابل اتفاق افتاد و جریانهای مهاجرت از بیرون به داخل افغانستان آمدن، در مورد امتزاج ازی و بالاخره نتیجه که بعد از این سالهای جنگ هم بود در افغانستان در اختیار داشتیم چی است؟ یک مقایسهش میخواستم از شما بشنوم.
تصور من این است که تا سقوط رژیم چپی در افغانستان از 1371 شما جریان بسیار اساسی و عمده ادبیات در داخل کشور دارین، جریانات بسیار کوچک در بیرون از کشور مخصوصا در کشورهای ایران و پاکستان که بیشتر مهاجرین ما بودن وجود داشت
که اونا ظاهرا این ادبیات مقاومت میگفتن.
البته ادبیات مقاومت نمیتونه در خارج از سرزمین اصلی به وجود بیاید. ادبیات مقاومت ادبیات را میگه که شما در برابر یک نظام و پیشروی نظام و زیر سلطه نظام مقاومت و مخالفت کنین و ادبیات بیافرینین که ادبیات و او رژیم یا حاکمیت رد کنه و یا انتقاد کنه. این ادبیات نمیتونه در کشورهای همسایه و بیرونی که زیر سلطه حاکمیت کشور نیست اتفاق بیفته.
خب اینا شما چی میگین؟ چه نوع ادبیات؟
ادبیات مهاجر من از نظر من اینا ادبیات شدیداً سیاسی است. شدیداً سیاسی است. شما وقتی که مثلا رژیم انتقاد میکنین در پاکستان، حکومت سر اقتدار پاکستان هم شما را حمایت میکنه به خاطر انتقادی که از رژیم کابل دارین. همچنان همین حادثه در مابین ایران اتفاق میفته. یعنی نه تنها شما زیر فشار سیاسی در کشور همسایه قرار ندارین از این نظر، بلکه شما حمایت میشین به خاطر این نوع شعری که میسراین یا این نوع داستانی که میسراین. اما در داخل کشور جریانای به وجود آمد که میشه بگویم که ادبیات مقاومت بود. یعنی یک تعداد از روشنفکران که از جنگ خسته بودن، با رژیم هم موافق نبودن، اینا ادبیات را به وجود آوردن، هم در شعر هم در داستان، که میشه گفت ادبیات مقاومت است. مثلا در داستان برجسته ترین نمونهش داستان های سپوجمه زریاب است. سپوجمه زریاب برجسته ترین داستان های ضد رژیم و مقاومت آفریده. البته باید بگویم که داستانای سپوجمن زریاب بیشتر داستانای ضد جنگ است. ای الهی جنگ است. جنگ که حکومت بر سر اقتدار تبلیغ میکنه و جنگ را که گروه های مخالف به شمول مجاهدین تبلیغ میکنن. سپوجمن جنگ زبینه بدبختی، نفرت و ویرانی سرزمین و کشتن مردم بیگناه میدانه.
بله. خب و بعد از دهه 70 بالاخره چی اتفاق افتاد در ادبیات ما؟
اینال چی اتفاق افتاد؟ اینمی نوع ادبیات مقاومت که در آغاز در داخل کشور به وجود آمده بود، هم در شعر هم در داستان، وقتی که رژیم چپی سقوط کرد دیگه کسی در مابین رژیم و سر اقتدار وجود نداشت که شاعران مهاجر او را انتقاد کنند، تازه متوجه شدند که جنگ خود از اینا رو نابود کردن، اینا رو مهاجر ساخته، خانواده ها رو تقسیم کرده. اینا شروع کردن به داستانای ضد جنگ، به شعر ضد جنگ. مثلا شما تصور کنید شعر مهاجرت دهی دوره به وجود آمد. یعنی با این که مهاجرت از افغانستان از آغاز قیام هفت ثور شروع شد، اما شعر مهاجرت به معنای دقیق کلمه پس از سقوط رژیم چپی به وجود آمد. این برای دلایل وجود داره که گروه های جهادی مهاجرت مقدس می دانستند. به او خاطر کسی نمی تانست از درد مهاجرت گله کنه و شکایت کنه، به شمول شاعر و نویسنده. اما پس سقوط رژیم چپی تازه مردم متوجه شدند که ای پیش از او متوجه بودند، اما زمینی زیر یافتند که درد مهاجرت بیان کنند، درد جنگ بیان کنند، درد بیخانگی، بیوطنی، بیکاشانگی، آدمی که از وطن خود، از ریشه خود، از همه چیز خود جدا شده و همه چیز خود از دست داده، به شمول هویت خود. به این ترتیب است که شعر مقاومت که در و داستان مقاومت که در دهه 60 در داخل کشور به وجود آمد، شما میبینین که در سالهای اواسط 70 شروع شد که نویسندگان مهاجر ما به این نوع داستان روی بیارن. مثلا حسین محمدی یکی از این نمونه هاست، قادر مرادی دیگه از نمونه هایش هست که باز بیرون این نوع داستان نوشت.
بله استاد بیژن، میخوایم از شما بشنوم که شما ادبیات فعلی افغانستان در درون افغانستان تحقیق میکنین، مشنوین و میخوانین و تحقیق هم میکنین در این مورد، از دهه 60 چی چیزه، از کدام مایه ها نویسنده و شاعرای امروز ما میتونن که سود ببرن و چیزی هست که اونا از او الهام بگیرن؟
معلومدار دهیش هست میتونه یک تجربه بسیار خوب برای شاعرها و نویسندگان امروز باشه. ببینین شما خودتون یک زمینه مونا هستین که اوجه یک گرگان به نام انجمن نویسندگان وجود داشت، دهیج گردمایای منظمی وجود داشت و دهی گردمایا شما شعر میخوندین، داستان میخوندین و داستان و شعر نقد میشد بدون که عصبیت قومی باشه، بدون که عصبیت زبانی مطرح باشه و یعنی هر نوع نقد، مخصوصا این نقدایی که روبروی اتفاق مفتاد، بسیار کمک کننده برای شاعر و نویسنده بود، برای بیبود بخشیدن به اثر خود. و از طرف دیگه یعنی تا که همکاران شما آثار شما رو جدی نگیره، پیشرفت در ادبیات به سختی اتفاق میفته. شما باید انتقاد شوین، شما باید مورد بحث واقع شوین تا هم خود اسلام کنین، هم بیشتر بیافرین، هم بدونین که آفرینش یک اثر ادبی چقدر مهم است. من فکر میکنم آل در فضای امروزی ما ای کم بود است، با وجود که آل انو بازم چاپ کتاب بسیار فراوان وجود داره. یعنی هیچ چیزی برای شاعر و نویسنده کمک کننده تر از این نیست که شما تبادل نظر کنین، نقد کنین یکی دیگرتان و در عین حال آثار یکی دیگرتان بخونین و یکی دیگرتان دوست داشته باشین و یکی دیگرتان رقابت کنین.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته نیز دو جالب از رسانه ها داریم، یکی در مورد خصوصیات عجیب پشه از سایت استاد عبدالله روین و دومی منزلت پدر در یک روایت از دوست ما رحمت الله کلال. نخست خصوصیات عجیب پشه. چرا خداوند در قرآن مجید از پشه صحبت به میان آورده است؟ زیرا پشه از لحاظ خلقت بسیار عجیب و غریب است که علم امروزی تازه اندک نکاتی در خلقت پشه کشف نموده است و این نکات عبارت اند از: همه موجودات دنیا 53 دندان دارند اما پشه 48 دندان دارد. همه موجودات دنیا از یک فیل گرفته تا یک مگس همه و همه یک قلب دارند اما پشه 3 قلب دارد. همه موجودات دنیا 2 چشم دارند مگر که گاهی به صورت خارق العاده ای موجودی 3 یا 4 چشم داشته باشد. و این در حالی است که پشه با وجود اینکه بسیار کوچک است 100 چشم دارد. پشه 2 نوع پا دارد، نوعی برای حرکت کردن بر جایهای زبر و نوعی برای حرکت نمودن بر جاهای لیز، هم مانند شیشه که معمولا راه رفتن بر آن غیر ممکن است. این پشه های ماده هستند که انسان را نیش می زنند، اما پشه های نر هرگز انسان را نیش نمی زند. و کسانی که می گویند پشه ها ما را نیش نمی زنند راست می گویند، چرا که پروتئین مورد نظر در خون آنها موجود نیست تا پشه آن را بمکد. پشه در هر یک ثانیه 600 بار بالهایش را به هم میزند و بر اثر جهش بالهایش صدایی تولید می شود که معمولاً با آسانی قابل سمع است. شخصی به نام رونالد روس در سال 1902 میلادی جایزه نوبل را به خاطر این دریافت نمود که کشف کرد پشه مرضی به نام الهمی الصفرا را انتقال می دهد که در کشور اتیوپی در افریقا در مدت 2 سال هزاران هزار نفر بر اثر این بیماری جانشان را از دست دادند. جالب دوم در مورد منزلت پدر در یک روایت. یک کارمند بانک می گفت روزی پسرکی آویز پول آورد تا پرداخت کند. گفتم بچه جان رسمیات ختم شده، سایت ها را بستیم، دیر است، فردا بیاور. گفت می دانی من پسر چه کسی هستم؟ پدرم را بیاورم؟ شما همین را می خواهید؟ گفتم اگر او را بیاوری هم فرقی نمی کند، چون سایت ها را بستیم پسر جان. رفت با یک مردی بازگشت که لباس های کهنه و چهره رنج دیده ای داشت. فهمیدم که پدرش هست. پدرش را دیدم، بلند شدم، به قصد احترام احوال پرسی کردم، آویز و پولش را گرفتم و گفتم به چشم، آویز را مور کردم و برایش دادم. پول و رسید را بین جبهه میزم گذاشتم تا فردا صبح تحویل دهم، چون واقعا سایت ها بسته و کار ختم شده بود. پسرک گفت دیدی گفتم که پدرم را بیاورم، نمیتوانی برایش نی بگویی؟ بعد هم با افتخار خندید و به پدرش نگاه کرد. پدرش به پسرش گفت برو جلو دروازه، من هم میایم. و نزدیک من آمد و در گوشم گفت بسیار تشکر، از تو سپاس گذارم، به خاطر این که پیش پسرم بزرگم کردی. از دیدگاه فرزند پدر تنها فردی است که حلال مشکلات است و تنها ترین فرد بزرگ در دنیا است. با روی کار آمدن افراد باسواد جامعه، موجودیت کتابخانه های عامه برای حل مشکلات و افزایش معلومات یکی از نیازهای مبرم این جامعه است. کتابخانه عامه بامیان که از سالها پیش به این نام ایجاد گردیده، اما قادر به ارائه خدمات لازم نیست. این کتابخانه شامل مجموعه کتابهای کهنه و فرسوده ای است که از چندین دهه قبل باقی مانده و هیچ گونه بودجه انکشافی و کارمندان مسلکی برای بهبود از وضعیت فعلیش ندارد. کتابخانه عامه بامیان نه تنها مشکلات مردم را حل نمی کند، بلکه کتاب ها در یک اتاق کوچک و قفسه های کهنه و تخریب شده نگهداری می شوند. همکارم گلامیز شریفی این نوشته ها را نوشت و گزارشی دارد از ولایت بامیان با این شعر.
مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند بیش از 5000 جلد کتابی که در این کتابخانه وجود دارند همه بدون منابع معتبر و قابل استفاده هستند. آنان میگویند اکثری از این کتابها در بخش های علوم اجتماعی و علوم سیاسی هستند که از چندین دهه قبل باقی مانده و هیچ گونه کتابی مطابق نیازهای روز قشر جوان جامعه وجود ندارد. علیرضا مسئول کتابخانه عامه بامیان میگوید
در کتابخانه عامه بامیان حدودی 5000 و یا بیشتر از کتاب موجوده و این کتاب شامل 3100 عنوان کتاب میشه که شامل کتاب ها در بخش های علوم سیاسی، تاریخ، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، علوم دینی، اقتصاد، جغرافیا، محیط زیست و جامعه شناسی میباشه. دیگه مراجع کننده ما را بیشتر از مردا و زنا تشکیل میده، نه برای عموم باز است کتابخانه و در کل کتابخانه با آن همه که برای عموم باز است و امکاناتی کافی برای کافی کتاب موجود نیست. کتاب ما در در خیلی از بخش‌ها کمبود داریم، در بخش‌های علوم طبیعی هیچ کتاب نداریم و امیدوارم که از به بعد کدام نهاد پیدا شود کتابخانه را تشخیص کنه. و در قسمت مشکلات کتابخانه یکی نداشتنی چی است، در زمستان نداشتنی بخاری و فضای گرم است که فضای مطالعه برای زمستان هم آماده باشه، و همچنین مشکلات در کتابخانه موجوده. ما مثلا در برج جدی هم بیشتر از 20 نفر یا 30 نفر از کسایی را داریم کتاب را به امانت برده مطالعه میکنه میخونه. این خیلی خوشبینی است که مردم ها دنبال کتاب هم دنبال مطالعه. نه در کل در بامیان بان همی که یک کتابخانه عامه وجود داره و چندین کتابخانه دیگر هم وجود داره. مثلا ریاست مرزنا کتابخانه داره، دیگر کتابخانه دیگر در بازار است که با تحت نام کتابخانه حضرت قایم فعالیت داره، دیگر کتابخانه دانشگاه است. و آن هم با این کتابخانه ها ولی مشکلاتی کمبود کتاب در بامیان محسوسه. در خیلی از کتابخانه ها ما کتاب های خوب، کتاب های آپدیت، کتاب هایی که مشکلات نیاز روزی دانشجوی ها و مراجع کننده را مرفوع بسازه ندار. علاقمندی نسبت در سالهای گذشته کم کم بیشتر شده و فکر میکنم از این به بعد هم شاید این علاقمندی بیشتر شده بیره، به خاطر وضعیت دانشگاه ها هم خوبتر شده و مطالعه کننده ها بیشتر ما داریم.
از سوی دیگر امیر کوثری یکی از فعالین مدنی که خود چندین بار از این کتابخانه دیدن نموده میگوید اکثریت مراجعین محصلان هستند که برای تکمیل نمودن پایان نامه هایشان و یا کارهای تحقیقی از اینجا بازدید میکنند، اما این کتابها جوابگوی نیازهای محصلین نیستند. با باور وی وضعیت موجود این کتابخانه و نبود کتابهای معیاری باعث می شود که آنان بار دوم دیگر به اینجا مراجعه نکنند. آقای کوثری می افزاید که شبکه جامعه مدنی یک بار دادخواهی را برای بهبود این کتابخانه راه اندازی نموده، بنابر به توجهی مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان به نتیجه باقی ماند.
کتابخانه عامه بامیان دو تا کتابخانه عامه در مرکز بامیان، که کتابخانه حضرت قایم هست و دیگه کتابخانه دولتی هم به همین نام کتابخانه عامه، که کتابخانه حضرت قایم بیشتر از 50 سال فعالیت دارد در بامیان و توانسته تا هنوز، چون کتابخانه شخصیه، بعضی مشکلات محصلین و محققین که در بامیان فعالیت داره اونا رو رفع کنه. اما کتابخانه عامه دولتی معلوماتی که من دارم بیشتر از 3000 جلد کتاب داره که اکثر اونا تکراریه، آپدیت یا بروز شده نیه. من امروز هم مراجعه کردم، متاسفانه بسته بود. آمار مراجعه کنندگان اونجا خیلی پایینه، جای مناسبی بریزه که دانشجویان مراجعه کنن، محققین مراجعه کنن، کسانی کتاب میخونن وجود نداره و یک دلسردی را نسبت به کتابخانه ایجاد کرده. هرچند فعالین مدنی یک کمپاین را هم داشت، کمپاین دادخواهی تا این کتابخانه از این وضعیت برایه، اما چون ریاست اطلاعات فرهنگ در کل یک ریاست ضعیف هست، امسال متاسفانه در گزارشته گزارش هم ندادن، خود را پاسخگو نمیدانه و کتابخانه ما فعلا همطوری هست. من مراجعه کردم، خب کتابای هست، کتابای به زبان پشتوه، به زبان انگلیسیه، کتابای خیلی قدیمیه، این کتابی که امروز یک دانشجو نیاز داره و نیست، و اکثرا کتاب های مجلات هست که به نحو دولت را آرشیف منه اونجا هست، اما کتابی که مردم را خوانده یا به نحو ضرورت داره و کتاب را ما نمیتونیم اونجا پیدا. خب اولا باید کتاب ها آپدیت شه، دوم یک فضای مناسب بریزه تهیه شه، سوم یک مدیریت سالم شکل بگیره، و چهارم می که مسابقات کتابخانه و کسان کتاب میخوان از اینا باید تقدیر شد و دولت ایره جدی بگیره، چون فرهنگ سازی از رای خانش کتاب شکل میگیره. خب بیشتر مسئولیت متوجه ریاست اطلاعات فرهنگ بامیان چون سایه کاریش هست و بعد از اون مقام ولایت و ریاست های زیربطی دیگه به مردم هم برمیگرده، اما نه آنچنان باید ریاست اطلاعات فرهنگ زمینه را فراهم کنه تا مردم از کتاب‌ها استفاده کنه و از فرهنگ کتابخانه شکل.
اما مسئولان اطلاعات و فرهنگ بامیان این ادعای فعالین مدنی را رد می‌کنند. آنان می‌گویند دادخواهی‌ها و جمع‌آوری کتاب توسط این نهاد برای استفاده‌های شخصی بوده و هیچ گونه دادخواهی در رابطه با کتابخانه عامه صورت نگرفته. امروزه بزرگترین متقاضیان کتاب محصلانی هستند که میخواهند کتاب‌های بسیار متفاوت و مفید به دست آورند. حکومت افغانستان باید تقویت فرهنگ کتابخانه را از راه‌های متفاوت چون مسابقه کتابخانی، ارائه برنامه‌ها برای اطفال و مسائل دیگر روی دست بگیرند. در نهایت سرمایه‌گذاری منظم برای تقویت منابع کتابخانه‌های کشور انجام شود.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شاد و مسرور باشید.